کلاس قبلی دستکاری می گفت چون میگن که خوب نشد تو ببین
نه خوب خوبه جا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
كان الكلام في حكم الغسالة وسبق في حكمها اختلاف الفقهاء وما فيها من التفاصيل وعلى أي حال محل الكلام وموضوع النزاع ما إذا انفصل ماء الغسالة عن المغسول إما أن يكون انفصالا تاما من غير اتصال أو يكون متصلا بالمغسول هاتان صورتان داخلون في محل النزاع والكلام وإن كان في ما إذا انفصل يقينا محل النزاع ولا خلاف في كون محل النزاع وفي صورة الاتصال فيه اختلاف هل يكون داخلا في محل النزاع أم لا لكن على أي حالين هاتان صورتان في محل النزاع داخلون في محل النزاع و اما اذا لم ينفصل الغسال و ان يجعل الشيء النجس في الماء القليل من دون انفصال الغسال عنها هذا لا كلام في خروجها عن محل المحل البحث لا كلام ولا خلاف لأحد ان هذه السورة في هذه السورة يكون الماء نجس يتنجس الماء بمجرد ملاقات النجس وذلك مقتضى انفعال الماء القليل هذا لا كلام فيه وعليه حمل إجماع العلامة فمحل الكلام واضح لكن العمدة في أدلة القائلين بهذه الأقوال واستدل بنجاسة الغسالة المطلقة بوجوهه من تلك الوجوه الإجماع المدعى في كلام العلامة على نجاسة الغسالة ورده في الحدائق سبق كلامه حاصل رده أن مقصود العلامة من هذا الإجماع تحققه فيما إذا لم ينفصل الغسالة وأن يدخل الجنوب في ماء الغليل مع ما على بدنه من النجاسة من عين النجس فيغتسل فهذا مورد إجماع العلامة ومن الواضح أن الماء القليل بملاقاة النجس يصير نجسا فلا كلام في نجاسة الغسالة في هذه السورة فهذا معقد إجماع العلامة فهذا الإجماع لا يكون دليلا صالحا لإثبات نجاسة مطلق الغسالة في محل الكلام المفروض انفصالها أيضا استدل بوجوه أخرى يأتي الكلام فيها مفصلا وإن بيان معلوم شد كمحل النزاع كجا هست محل النزاع ونجا هست كمنفصل شده باشد وصاله بعد الاتصال حالا چه به نحوی اتصال داشته باشد بعد از اینکه از محل رس و محصول جدا شد حالا یه اتصالی داشته باشد یا بالکل قطع شده باشد اتصال هیچ اتصالی نداشته باشد هر دو داخل در محل کلام هست ولو یکی یقیناً و دیگری که دخول محل کلام باشد بعضی ها خط شکردن ولی هر دو داخل در محل کلام هست اونی که خارج از محل کلام هست اونیست که این شی نجس در داخل غلیل گذاشتید و هیچی بابده بیرون. خب طبعا مصاله نجسه چون غلیل بوده، ملاقات با نجس کرده نجس شده دیگه، این دیگه جای شک تردید نیست. اگر اینجور باشد که این پاک بشه که باید دست از انفعال ماه غلیل برداریم، ولذا این هست معقد اجماع علامه. اولین دلیلی هم که در اینجا اقامه شده بر نجاست مطلق غساله همین اجماع علامه است، که این اجماع علامه به همین کیفیت رد کرده صاحب هدایا، گفته نه محل اجماعی که علامه ادعا کرده اون موردی است که انفصال نشده باشد. و این هم خب معلوم نجاسه است، واضح هست چون ماه قلیل بوده ملاقی نجس شده متنجس میشد. این اجماع به درد دلیل استدلال برای کسانی که قاعده به میخوان استدلال بکنن برای مطلق نجاسه نمیخوان، این روشن هست. دلیل دوم ادله عموم انفعال ماه قلیل هست. گفتم خب این ماه قلیلی بوده بالاخره ملاقات نجس کرده، عمومات و اطلاقات انفعال ماه قلیل میگیرد دیگه، این غسل نجس میشد بالاخره یه جوری نجس بیقید و با نجس ملاقات کرده، طبعا این ادله ماه قلیلی رو میگیرد. این استدلال درست نیست. جواب دادن جواب درستی هم هست که این مصادره به مطلوب هست، به خاطر اینکه در مورد غسالهی که از محل غسل جدا میشد منفصل میشد ادله نصوص خاص وارد شده، نصوص باب غسل به این استدلال شده و لذا محل اختلاف هست. اصلا این که داریم بحث میکنیم آیا نجس است یا پاک است، اون کسی که میگه پاک است میگه ادله تخصیص زده اون ادله نجاست ماه قلیل رو، کلام در استثنایشه. اصلا این که آیا ادله انفعال ماه قلیل در مورد غساله تخصیص خورده، چه مقدار تخصیص خورده نخورده، این محل کلامه. شما دارید همون رو استدلال میکنید، این میشه مصادره به مطلوب. فرض این است که دلیل وارد شده صالح لتخصیص استثناء هست، حالا ما داریم بحث میکنیم از مقدار مدلول این استثناء، مقدار استثناء چقدر است. و همین الان شما بخواد بگید که نه کلا غسل پاک است به خاطر اون ادله انفعال، این مصادره مطلوب هست و خروج از محل کلام هست. لذاست که مرحوم شیخ طوسی شیخ انصاری محل نزاع رو اینطور تحریر میکند و بالجمله فالخلاف فی استثناء الغساله من کلیت انفعال الماء القلیل مطلقا. محل اختلاف، محل بحث این است که آیا اون عمومات انفعال ماء قلیل اینجا چه مقدار تخصیص خورده، چه مقدار استثناء خورده. خب پس اگر ما بخوایم که بگیم که نه کلا غسل پاک هست نجس هست به دلیل عمومات انفعال ماء قلیل، یعنی این استثناء رو اصلا نادیده گرفتیم. توجه فرمودید، این مصادره مطلوب میشد، اصل استثناءش قطعی است. و دلیل دیگه نصوص خاصه است که برای نجاست استدلال کردن. پس این عمومات انفعال ماه قلیل که فایده ندارد چون فرض استثناش است در مقام. دلیل ادله‌ای که باز برای نجاست غسل مطلقا تمسک کردن نصوص خاصه هست. از کلا سه دلیل شد، یکی اجماع، یکی عموم انفعال ماه قلیل، یکی هم نصوص خاصه. حالا نصوص خاصه رو اینجا الان بیان میکنیم که چه مقدار میتونه دلالت داشته باشه. یکی از اون نصوص اینه الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به الرجل لا يجوز ان يتوضا منه واشباهه. این روایت خوب همجوری که مستحضرید دلالت شده بر اینکه لا يجوز، دلالت بر عدم جواز وضوء کرده. الماء الذي يغسل به الثوب لا يجوز ان يتوضا منه. خب لا يجوز یعنی چی؟ یعنی که رفع حدث وسیله این جایز نیست. خب اصلا همینجور دیگه اشباهه کلن میتونیم بگیم که بالاخره وضو وقتی که جایز نیست، خب اصلا همینه. استدلال شده به این روایت به این که یغسل به ثوب یعنی که ثوب نجس دیگه، پس اون ماهش هم که میشه غساله. الماء الذي یغسل به ثوب یعنی غساله این نجس. خب جوابش این است که این روایت اولا سندش ضعیف هست، احمد بن هلال عبرتایی هست، و ثانیاً به وجوهی حمل شده من جمله حمل بر تقیه، حمل بر کراهت، حمل بر وجود اجزای نجس در ما و لذا شاهد این محامل چیه؟ چرا این محامل رو کردن فقها؟ به خاطر یه فقره بعدش اومده که اون باید اینجور هم بشه، چاره‌ای نداریم، خلاف اصطلاح اجماع و خلاف شهرت عظیمه پیش میاد. و اون یغتسل به رجل من الجنابه، و این مایی که او بحث قبلی بود دیگه، شخص جنوب غسل کرده، هیچ این ما نجس هم نیست، مفروض کلام اینه، به ما انه یغتسل به الرجل جنوب هست، این غسل جنابت کرده، این ما غسالش هست، این فرد در مورد است که این نجس نیست، یعنی مستدل میخواد در اونجا استدلال بکنه. اینجا ظاهر این یغتسل به رجل من الجنابه یعنی این که فقط مجرد غسال جنوب بدون استدلال این نجاست باشه. خب این رو که بگیم جایز نیست وضو باش و حدث، این بحث قبلی بود، شهرت عظیمه هست، غیر قابل التزام هست، نصوصی هم داشته بر جواز دارد، و لذا مرحوم شیخ طوسی حمله بر تقیه کرده، بعضی حمله بر کراهت کرده این در یه جزء رو، بعضی هم گفتن که حمله این میشد که اجزای ذرات اجزای نجس درش باشد. خب اگر این حمله بپذیریم که ذرات اجزای نجس باشد، در ماء وضو همینه دیگه، در ماء وضو معذرت میخوام، در اون غساله که از خبث میشد ثوب نجس، در اونجا هم اگر این هم رو بکنیم که این ذرات نجس در اون هست، نتیجه این میشد که از محل کلام خارج میشد. مثالی که ما میگیم جایز هست باش تطهیر بشد یا نه، پاک هست یا نه، در اونجاییست که این ذرات نجس درش نباشد. اگر این ذرات نجس درش باشد که محل کلام نیست که، خب معلومه دیگه، این ذرات نجس در قرآن قلیل باشد، خب اون نجس دیگه روشنه، محل کلام اونجاست که این ذرات نجس درش چی آقا نباشه. به این معامل حمله شده علاوه بر ضعف سند، این روایت پس صلاحیت استدلال نداره. روایت بعدی روایتی است که محقق در معتبر شهید در ذکرها البته به نحو مرسل از عیسی بن قاسم نقل کردن، و شیخ هم در خلاف گفته شده که نقل کرده البته این روایت بله متنش اینه: سألت عن رجل اصابته قطرة من تشت فيه وضوء، وضوء یعنی ما یتوضأ به، یعنی ما فيه ما، یک رجلی است که یک قطره از تشتی که درش ماء وضو هست به او اصابت کرد. فقال ان کان من بول او قذر فیغسل ما اصابه، اگر از بول یا قذر بود البته باید بشوید. تقریب استدلال به این روایت برای نجاست غساله چطور هست؟ به چه کیفیت هست؟ به این کیفیته که کسی دارد مخرج بول رو وصل میکند میشورد، مخرج غائط رو میشورد، خب این ماء غساله در تشتی میریزد، اون وقت این وقتی که در اون تش می‌ریزد یک قطره ای از اون به اون تش که برخورد می‌کند به بدنش دوباره اصابت می‌کنه، به پاش مثلا، به جای بدنش. الان شما تصور بکنید کسی که دستشویی می‌رفت در حالی که می‌شورد خودش رو، ممکن است که قطره ای به پاش پر پاش چی اصابت بکنه، این دیگه خصوصیت نداره تش، تش باشد یا غیر تش باشد، بالاخره بخوره به اون بدنه توالت، سنگ توالت، سنگ توالت فرق کنی تش فرق ندارد، از اوی قطره به شخص اصابت بکند، اینجا میشه غسالت ما، غسالت الخبث، یعنی غسالت و غسل الخبث، غساله ای که برای غسل خبث بوده، اینجا میشه داخل محل کلام، محل کلام همینجا سلام. به این تقریب
که رجلون اصابت و قطرتون من تشتن فیه وضوعون، یعنی فیه ماعون. حالا فرض گرفته که این وقتی که خوشی میشسته این غساله ریخته تو این تشته، بعد اصابت کرده به بدنش، این روایت تقریب استدلالش در چنین فرضیه. نه دیگه، ظاهر تشت غریبه دیگه.
نه
ماه وارد، نه اونم ظاهرش غریبه، چون اونجا که فرض کر نکرده باشن غریب میشه، چون غالب همون غریب هست، کر نیاز بیان دارن. خب این روشنه تقریب استدلال. سند این روایت مرسل هست، ولی کن چون که این شیخ در خلاف نقل کرده، صاحب‌الدرک تصریح کرده که شیخ نقلها فی الخلاف. خب وقتی که شیخ در خلاف نقل کرده، چون خود عیسی ابن قاسم رو شیخ در فهرست به کتابش طریق صحیح داره، در فهرستی که بنده دارم منزل در صفحه 121 اومده، العیس ابن القاسم له کتاب اخبرنا به ابن ابی جید عن ابن الولید عن الصفار والحسن ابن متین عن ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمر و صفوان عن العیس. خب این طریق صحیح هست، و چون به کتاب ایس طریق صحیح دارد، روایت صحیح میشه سندش. شیخ بعد مرحوم سید خویی اشکال کرده که این از کجا که از کتابش نقل کرده باشد، چون احتمال دارد غیر کتاب باشد، لذا این جا قاعده تبدیل به سند مجرا ندارد. باید مطمئن باشیم که این روایت ضعیف و سند از جمله اون روایاتی است که شیخ در فهرست به اون طریق صحیح دارد. اینجا گفته از کتابش نقل کرده، کتابش سند صحیح دارد. حالا این روایت از کجا میدونه کتابش باشد؟ از قدیمی فرمایش های خویی به اطلاقی و به ظاهری قابل تصدیق نیست، درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرض کنید که ما در هیچ جایی نیافتیم که شیخ طوسی از غیر کتاب ایس روایتی جدا نقل کرده باشد به صورت معنعن. اگر چنانچه ما جایی نیافته باشیم این اول باشه، این احتمال مندفعه. بله اگر در موارد دیگری به نحو معنعن تا خود ایس بدون اشاره به کتاب شیخ طوسی روایت کرده باشد، ولو یه دو مورد، این احتمالشون درست میشه و دلیل نمیشد که اینجا این روایت از کتاب هست. باید فحص کردین رو زد به این لفظ العیس ابن القاسم با الف لام بی الف لام هر دو وجه، چون در روایات اومده، و طریق شیخ رو نگاه کردید که آیا شیخ این رو به نحو معنعن تا خود ایس نقل کرده بدون اشاره به کتاب یا خیر. اگر چنانچه یه دو موردی نقل کرده غیر از اینجا، اون وقت باب این احتمال هست و این احتمال غیر قابل دفع هست و نتیجتا تبدیل سند اینجا کارساز نیست. پس این یکی از نکات مهمی است در قاعده تبدیل سند که آقایون باید این رو متوجه باشید. قاعده تبدیل سند اولا تعریفش اینه که شیخی از مشایخ روایتی رو در کتاب حدیثی نقل کرده که در فهرست اون کتاب طریقش ضعیفه. مثلا شیخ طوسی در تهذیب، فهرست تهذیب، خب طریق داده، طریق نقل کرده. وقتی که اسم راوی رو میبره، انظرا رو میگه در متن کتاب، در فهرستش میگه که اون چیزی که من گفتم از زراره، از فلان از فلان از فلان از فلان انزراره رو نقل کردم. در مشیخه، در مشیخه اون کتاب طریقش ضعیف بود، یا اینکه همه روات روایت رو ذکر کرد، چون خیلی از روایات رو اینا اتفاق می افتد که تمام رجالش رو سندش رو ذکر میکنن در خود کتاب، نیاز به رجوع به مشیخه نیست. اگر ذکر کرد یا اینکه در مشیخه گفته ما دیدیم که ضعیف هست، اون وقت رجوع بکنه به فهرست شیخ یا فهرست نجاشی. البته فهرست نجاشی از این قبیل که فهرست شیخ هست نیست، فهرست نجاشی شیخ رجوع بکنه اونجا، اگر گفته که بعد فلان شخص اسم این راوی رو برده، گفته من به جمیع روایات و به جمیع کتب او طریقم اینه، یک طریق صحیح، دو طریق صحیح، کافیست یک طریق صحیح باشد، حالا طریق دیگه ممکن سه تا طریق دیگه هم ذکر بکند که ضعیف باشه، یک طریق کافیست که صحیح باشه. اگه طریق صحیح داشته باشد با این لفظ به جمیع روایاته و کتبه داشته باشد، قطعا این روایت داخل در اون میشد، نتیجه میشد که این روایت رو حکم به صحت سندش میشه. حالا اگر چنانچه چنین چیز اتفاق افتاده، روایت رو نقل کرده از یک راوی در مشیخه، همون طریقش ضعیف هست، این روایت در کتاب حدیثی سند این روایت ضعیفه، وقت در فهرست گفته که لفلان کتابون و بیناهو ان فلان ان فلان ان فلان، فلانی کتابی دارد، ما این کتاب ایشون رو از این طریق نقل کردیم، این طریقم صحیح باشه. آیا اینجا قاعده تبدیل سند میاد جاری میشه یا خیر؟ همینجاست که محل کلام الان مورد روایت ما از این قبیله، برای اینکه باید ما نگاه بکنیم اگر این شیخ در کتب حدیث از این راوی به نحو معنعن تا خود ایشون بدون اشاره به اسم کتاب روایت نقل کرده باشد، در غیر این محل کلام، در غیر این موردی که یک روایت پیدا کردیم اینجا، خودش اگر بگیم شاهد قرار بدیم میشد مصادره مطلوب، و در غیر مورد این روایت جای دیگری ایشون به نحو معنعن تا خود این راوی روایت داشته باشد بدون اشاره به اسم کتابش. اگر اینجور بود ما میگیم خب از کجا که این روایت از اون قبیل نباشه، ممکنیم از اون روایتی باشد که ایشون به نحو معنعن نقل کرده، اصلا در کتابش وجود نداره، از کتابش نقل نکرده، کتابش البته نیست، اگه کتابش بود که ما نگاه میکردیم که دیگه جای احتمال و این حرفا نبود، اصلا کتاب اون راوی که ایست باشد، زراره باشد، کذا باشد، الان در دسترس هیچ کس نیست، چون نیست لذا به این قاعده، به این کلیه باید ما مشی بکنیم. قاعده چیه؟ قاعده همین است که باید فحص بکنیم در جمیع روایاتی که شیخ از این راوی نقل کرده، آیا به نظر ما انعن تا خودش روایاتی یا روایتی وجود دارد یا نه. اگر چنانچه در جای دیگه نقل کرده به این کیفیت، احتمال میدیم این از اون باشد، بنابراین از کتاب نباشه، حالا به کتاب هم طریق صحیح داشته باشد، از کجا که این در کتابشه، از کتابش نقل کرده، اینکه نگو در جای دیگه هم روایتی نقل کرده تا خودش اسم کتاب هم نبرده، توجه فرمودید؟ یا اینکه مثلا به یه قرینه‌ای ما فهمیدیم که اصلا این راوی از غیر طریق این کتاب اصلا روایت نداشته، باید اون رو احراز بکنیم. الان در این مورد که این احرازی نشده، راهی برای احرازم نیست، بالاخره وقتی که نگن این از کتابشه، خب این آقا هم راوی بود، معاصر امام بود، ممکن بود خیلی از روایات رو در کتابش وارد نکرده، این ثبوتن هست دیگه، لذا دلیل نمیشد این اصلا از کتابشه.
در همون فرضی که ما اطمینان کنیم که در واقع این صورت معنعن به روایات نیمده، خب با وجود که این روایت از کتابه، چرا شیخ طریق صحیح رو ذکر نکرد، چرا طریق ضعیف رو آورده؟ یعنی شیخ رو فهمون به این کتاب طریق صحیح داشته، این روایت هم از کتاب بکن، چرا طریق صحیح رو نگرد با این که احتمامشون بینید که طرق صحیح رو بیارن؟ بعد ثانیاً اشکال میشه که شاید خود همین یک تک روایت به فرض همون روایت دیگه هم جد معنن نباشه، خود همین روایت شاید از کتاب نباشه، همین احتمال در مورد خود همین روایت هم میره، زمان تبدیل سند باز به مشکل برخورد میکنه.
این که از کتاب چرا اینجا سند نداده، به خاطر اینکه در فهرست بنای شیخ بر این است که فقط صاحبان کتاب و ارباب مصنف رو سند بده به کتابشون، چون به عنوان صاحب کتاب میاره این ظاهر حال این است که میخواد سندش رو به کتاب نقل کنه، متعرض به کتاب میشه. علاوه بر این که مواردی هم البته روایات رو بگه از باب الحاق، نه اینکه موضوع این کتاب باشد، موضوع کتاب فهرست نگاری است، ولذا طریق رو به کتاب میگه. اما این یه روایتی که مثلا شما میگی، اگر چنانچه این گفتیم یک روایت میشه، فرض کلام رو شما تصویر اگر بکنید مشکل حل نه. فرض کلام این میشه که شیخ در جای دیگه گفته که از کتابش گفته، هر جایی که از اسم برده گفته از کتابش، نقل کرده از کتابش، فقط یک جا است که اسم کتاب نبرده. خب اینجا دیگه این احتمال بسیار ضعیف میشد که این یک روایت رو از غیر کتاب نقل کرده باشد، و حدی ضعیف میشد که قابل اعتنا نمیشه این احتمال، توجه فرمودید؟ اما که در چند جای دیگر بدون اینکه اسم کتاب برده باشد روایتی هم نقل کرده از او، اونجا تقیت میکنه که این هم از اونا باشه، توجه فرمودید؟ اما شما فرض کنید که در موارد دیگه همه جا گفته از کتاب خود شیخ روایت نقل کرده، در یه جای اینجور نقل کرده، اون وقت این یکی احتمال این که از غیر کتاب باشه ضعیفه و در حدی از ضعف میشه قابل اعتنا نیست، حمله بر همون کتاب میشه. این از این جهته، لذا میگم باید فحص بکنیم ببینیم که آیا شیخ طوسی در موارد دیگه روایتش از کتاب نقل کرده، کتابی است نقل کرده، خب دیگه این یکی فقط اینجور باشد، این قابل این قاعده تبدیل سند جاری میشه، توجه فرمایید، داخل در قاعده میشه. اما اگر نه جای دیگه هم اصلا اسم کتاب نبرده، یا اسم کتاب هم برده خیلی از جام نبرده، خب این هم کنه از اونا باشه، لذا نمیشه. بعد بعد بفرم در کجا کجا فهرست میگید یه روایت رو میگید؟
در روایت سند ضعیف داده باشه و در فهرست فقط کلی کتاب رو گفته باشه که
فرق ندارد، چه مرسل باشه، چه سند داده باشه، چه نداده باشه، اتفاقا وقتی که سند نمیده اقواس که از کتابش نقل کرده باشه، ولی نه مرسل دیگه سند نداده اینجا از کتاب، کتاب خلاف نقل کرده، این اقواس که از کتاب، ولی این اقواس، ولی خب من از آلک باز عرض کردم به شما که در همین جا اگه شیخ خیلی از جاها از کتاب و خیلی از جاها از کتاب نقل نکنه، به نظر مسند نقل بکنه، این احتمال بود که این مرسل از اون مواردی بود که مسند داده سندش حذف کرده، توجه فرمودید؟ این احتمال باب این احتمال هست، باید موارد دیگر نقل شیخ رو دید. خب حالا این که فایده رجالی درش بود طول دادیم، و الا در این روایت دلالتش مخدوش هست. چرا دلالتش مخدوشه؟ به خاطر اون تقریبی که در دلالت بنده کردم، خاطرتون هست چی عرض کردم دیگه، که مثلا کسی دارد به اصطلاح رفع خبث میکند، آب میریزد در یک تشتی، بعد از اون تشت ترشح میکند، آب بزوس دیگه، آب دیگه، وقتی نوعا در یک تشتی که آب باشد، یک قطره آب در این آب بریزد، این ولی توجه فرمودید برمیگرده احیانا به خب مواردی از بدن آدم، اون وقتی میشه نجس. این تقریب درست میشه با این بیان، اما اگه جور دیگه بیان بکنیم بگیم نه اینجا کلام این است که شخصی حالا داشت حالا وضو میگرفت، مثلا این آب وضو که نجس نیست که، غسل وضو که کسی نمیگه نجسه که، داشت وضو میگرفت، یک تشتی اونجا بود، در اون تشت یک بولی بود، قذری بوده، آلوده بوده، این آب وضو خورده به اون تشت، برگشته به بدنش، اصابت کرده، آیا بدنش نجس میشه یا خیر؟ پس این یه فرض دیگریست. ببینید یه تشتی کنار آدم هست، اونجا تشت خب توش بولی بوده، چیزی بوده، نجسه، قبلا بوده، نزدیکی ها هست، شخصا داره وضو میگیره، ایستاده داره وضو میگیره، وقتی که آب از این ارتفاع میفته به اون آب، یه قطرش بر میگرده به بدن آدم، خب اینجا آیا باید خوش آب بکشی یا خیر؟ من متن رو دوباره میخونم، شما این تقریب رو در ذهن داشته باشید، ببینید با این متن بهتر سازگاره یا خیر. سألتو عن رجل اصابته قطرة من تشت فيه وضوء فقال ان كان من بول او قذر، اگر این قطره که از اون تشتی که درش ما هست اصابت کرده، اگر اون از بول یا قذری بوده، اون وقت فیغسل ما اصابه، باید بشورد خودش رو. توجه فرمودید؟ این یک احتمال، این احتمال رای خویی داده. یه احتمال سومی هم هست، توجه فرمودید؟ که الان بنده عرض میکنم کسی نگفته. شما این احتمال سوم چطوره؟ میگن که روایات زو وجوهه حمالون زو وجوه، همینه دیگه، کلامونا صعبون مستصعب حمالون زو وجوه. این ول لو شاء رجل لا يسرفه حيث شاء، اگر بخواد هر جور که میخواد کلام رو میتونه تعبیر ببرد. بعد فرمود که انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، اینه، باید وجوه مختلف رو وقتی که انسان تقریب کنه یک ذهن سلیم قویم عرفی داشته باشد که بتواند اون وجهی که به اصطلاح بیشتر با ذوق سلیم عرفی و با متفاهم عرفی سازگاری دارد، او این وسط چیکار بکنه؟ آقا انتخاب بکنه. اینجا حالا احتمال سوم چیه؟
دستش نجس بوده، این دست داره میشه، مثلا وضو برای ما وضو نیست، دستش نجس بوده داره میشه، این میشه تا خیلی تش بکنه.
چیه؟ یعنی داره تش وضوعه ما، این چیکار داره به این چیز؟ ببینید من یه چیزی هم دارم خدمت شما میگم، شخص داده بول بکنه، اصلا این بول، بول که میکند یه قطره از این بول به یک تشتی میخورد، در اون تشت مای وضو هست، بعد برمیگرده به شخص، خود بول به بدن اصابت نکرده. توجه فرمودید؟ الان شما اگر فرض کنید که شخصی که داده بول میکند در یه جایی که میریزد، اون وقت اونجا آب باشه، آه؟ این قطره بول میخوره به این آب، بعد این آب برمیگرده به بدن. حالا در نظر بگیرید که یک تشتی که فیه وضوعه، چون ظاهری که فیه وضوعه درش نجس نیست، نمیگه فیه وضوعون، با اینکه ما فرض بکنیم که فیه وضوعون، حضرت فرمود فیه وضوعون، بعد ما بگیم بول درشه، این حرفی که آقا خویی میگرد یکی بگیم فیه وضوعون چی؟ آقا مغایرت داره. ما این احتمال رو بگیم که شخص رو بول میکنه، آقا این بول اصابت میکنه به یک کشتی که فیه وضوع اون بر میگرده. اتفاقا به نظر بنده این احتمال اقواس از هر دو احتمال قبلی، نگفتن این رو. حالا چون نگفتن، ما نباید مقلد باشیم. عرض ما این است که این احتمال چه باشد، چه احتمال دوم باشه که احتمال سوم اقواس، این روایت از محل استدلال چی میشه آقا؟ خارج میشه. بله وقتی که یه قطره بولی امکان من بوله، لذا شاهد این عرض ما هم یک چیز اینه که شاهد مطلب ما تقویت میکنه اینه، اولا فی وضوعون هست که در اون نمیشه ما وجود بول فرض بکنیم، و ثانیا نگفته امکان فیه بولون، فی اگر تو تش بود میبست بگه امکان فیه، گفته امکان من بولن. من چرا آورده؟ ببینید اصابت و قطرتون من تشتن، این گفته من باولن، قطرتون من باولن، یعنی یه قطرهی به او اصابت کرد از ناحیه بول. حالا از ناحیه بول همین است که بول خورده به یک آبی که درش وضوع ما، در یک تشتی که درش ما برگشته به او، این منشأ است در واقع خود این بول هست، این اصابته، این مایی که در این تشت هست از ناحیه بول هست در واقع. اصابت و قطرتون من تشتن، این من نشویه است، یعنی این قطره از ناحیه اون تشت به اصابت کرده که تشتی که درش وضوع. خب حضرت فرمود امکان من بولن، یعنی امکان اصابت و تلک القطره من بولن او قذرن، این اصابه از یک بولی باشه یا قذری باشه، خب دیگه نمیتونیم فرض بکنیم که از اون وضو بوده، به ما انه وضو اون، باید ما بگیم که منشأش باز از بول بوده، یعنی این بول خورده به این ماء وضو برگشته به شخص. این احتمالا بعید نیست، خیلی متعارف هم هست، با منن سازگاری دارد. با وجود این دو احتمال، و احتمال اول دیگه خودش هم فی نفسه زور داشته. احتمال اول چی بود آقا؟ احتمال
غساله.
بله
غساله
که غساله چون زودتش، این غساله چون نجس بوده خود مجرد غساله. این مشکل این حرف رو بزنیم که بله اصابت و قطرتون من تشتن، این قطرتون من غسالتن فی تشتن، این قطرتون با من تشتن سازگاری داره؟ نه، این اصلا سازگاری نداره. این که شما میگید اصابت و قطرتون من غسالتهی فی غشتن فی تشتن، یعنی از اون اصابت کرده به اون تشت، به اون تشت، خب چکار به اون داره؟ در مشکل هست. بله این روایت رو حضرت سند چون چند احتمال هست، حضرت دلالت قابل استدلال نیست و سندش هم ما علا فرد این که تصدیب کنیم، در میان این احتمالات اینا همه با هم مکافئه دارن. اگر احتمال اخیر رو که تقویت بکنیم یا احتمال خویی رو که دیگه اصلا این روایت صدرت ندارد، لااقل این تکافئ این احتمالات هست و ظهور رو چیکار بکنه آقا؟ از بین میبره. وضو به معنی صغره
متخلف، نه متخلف از وضو، از استنجاد چیزای دیگه وضو بوده. در اینجا حضرت میفرماید که اگر این باقی مانده در این تش از بول یا قذر باشد، ترشح آب به شما موجب نجاست بدن میشه، اما اگر نباشد نمیشه. یعنی کلمه وضو رو شما درست چیز نمی کنید، این انکار وجود درش مفسد داره. اگر وضو متخلف از
وضو به معنی مستعمل بگیرید،
مستعمل بگیرید،
خب این رو باید در لغت دید.
حضرت این کانش به وضو میخوره، این کانه به وضو به این باقلن او قذرن، حضرت این برمود که اینجا اشتناب
کنست. خب این رو باید که عرض کنم که این رو باید ما ببینیم که آیا وضو به معنای الماء الذي يتوضا به هست وضو میگن؟ بله بله دیگه، در لغت که اینه، بله این در لغت اینه، معنی مستعمل نیست، گرد کردم به شما دیگه، این معنی معروفیه. خب وقت این رو باید دیگه بکنیم یا خیر؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میگم چقدر گرم هوا، گرم با حال بزنید که روشن کرده
روشن بود و سلمان منی.